بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سازمان دیدبان حقوق بشر نگرانی عمیق خود را از احتمال اعدام قریب الوقوع سکینه محمدی آشتیانی اعلام کرد. عیسی سرخیز روزنامه‌نگار زندانی در شرایط حاد جسمانی به سر می‌برد. نخستین محموله کمک‌های آمریکا به روسیه برای مقابله با آتش‌سوزی وارد مسکو شد. ساعت 7 بامداد، صبح بخیر ایران و سلام و درود به شما شنوندگان گرامی در هر کجا که هستید. امروز یک شنبه 24 مرداد 1389 خورشیدی برابر با 15 اوت سال 2010 میلادی، به استثنای سنندج، ایلام، شهر کرد، علی گودرز، بروجرد و شیراز که آسمان نیمه ابری گاه تمام ابری دارند، اغلب شهرهای دیگر کشور از جمله تهران هوای آفتابی خواهند داشت. دمای هوای تهران در گرمترین ساعتها در پناه سایه به 31 درجه بالای صفر می رسد. گرمترین شهر اهواز است با دمایی که تا 47 درجه بالای صفر خواهد رسید. میرعلی حسینی هستم و در کنار دیگر همکارانم در رادیو فردا با نخستین مجله بامدادی تا ساعت 7:30 در همراهی شما خواهیم بود. مجله شامل خبر، گزارش و در پایان تازه های جهان ورزش که در آن حبیب روشنزاده به ویژه درباره هفتم پنجم بازی های فوتبال لیگ برتر ایران برای ما میگوید. پیش از هر چیز گزیده مهمترین خبرها را میشنویم که همکارم شاهین بشیری تهیه کرده است. با سلام به شما.
سلام. سازمان دیدبان حقوق بشر پس از پخش اعتراف‌های منسوب به سکینه محمدی آشتیانی از تلویزیون دولتی ایران، نگرانی عمیق خود را از احتمال اعدام قریب الوقوع این زن محکوم به سنگسار اعلام کرد. شبکه دوم تلویزیون دولتی ایران چهارشنبه شب گذشته اظهارات زنی چادری با چهره پوشیده را پخش کرد که گفته میشد سکینه محمدی آشتیانی است. این زن در پاسخ به سوالات گزارشگر این برنامه به دست داشتن در قتل همسرش اذعان کرد. سازمان دیدبان حقوق بشر مستقر در نیویورک گفت افرادی که ایران را اداره می کنند ظاهرا شرم نمی کنند که ابتدا حکمی بربر منشانه همچون سنگسار را صادر می کنند و پس از آن متوسل به اعترافات تلویزیونی می شوند. پایان نقل قول. نادیا خلیفه، پژوهشگر امور زنان خاورمیانه در این سازمان گفت دلایل زیادی وجود دارد که نشان می دهد آنچه اعترافات خوانده شده به زور اخذ شده است. به دنبال بالا گرفتن نگرانی ها نسبت به بیماری عیسی سحرخیز، نسرین ستوده همسر این روزنامه نگار زندانی طی نامه ای از دادستان تهران خواسته است با توجه به وضعیت حاد جسمانی همسرش به وی مرخصی استعلاجی فوری بدهد. همسر عیسی سحرخیز با اشاره به اینکه پزشکان زندان رجایی شهر کرج تشخیص قطعی و درمان بیماری این روزنامه نگار را منوط به انجام عکس برداری تخصصی کردند، خواستار مرخصی استعلاجی همسرش شده است. عیسی سرخیز که در دولت اول محمد خاتمی مدیر کل مطبوعات داخلی وزارت ارشاد بود، از جمله بازداشت شدگان رویدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران است که در طول حدود 14 ماهی که از بازداشتش می‌گذرد، هیچ گونه مرخصی نداشته است. سه فروند هواپیمایی آمریکایی حاوی تجهیزات برای مقابله با آتش‌سوزی روز شنبه وارد روسیه شدند. اریک رابین، کاردار سفارت آمریکا در مسکو، در این باره گفت پس از رایزنی با دولت روسیه، ایالات متحده کار ارسال تجهیزات مقابله با آتش به ارزش حدوداً 2.5 میلیون دلار را آغاز کرد تا از تلاش‌های روسیه برای مقابله با آتش‌سوزی پشتیبانی کند. به دنبال شلیک به یک بازیکن تیم بیسبال هنگ کنگ در جریان بازی‌های جام جهانی بیسبال که در کاراکاس پایتخت ونزوئلا برگزار می‌شود، ادامه این بازی لغو شد. به گفته مسئولان این ورزشکار هنگامی مورد اصابت گلوله در ناحیه پا قرار گرفت که برای شرکت در دور سوم مسابقه‌ای که بین تیم هنگ کنگ و هلند جریان داشت، به زمین بازی واقع در استادیومی در یک پایگاه نظامی رفته بود. ورزشکار مجروح به بیمارستان انتقال یافت، ولی گفته می شود زخم وی سطحی است و جای نگرانی در مورد سلامت وی نیست. هنوز انگیزه شلیک گلوله به این ورزشکار مشخص نیست. شماری از حامیان محمود احمدی نژاد در مجلس شورای اسلامی خواستار برخورد قضایی با علی مطهری و احمد توکلی دو نماینده منتقد دولت شدند. فاطمه آلیا، محسن کوکن و جواد ابتهی از جمله نمایندگانی هستند که در گفتگو با خبرگزاری ایرنا سخنان آقای مطهری و توکلی را توهین به احمدی نژاد خوانده و خواستار برخورد قوه قضایی با این دو شدند. و خبر آخر این که نیروی انتظامی جمهوری اسلامی از روز شنبه طرحی را با عنوان طرح برخورد با حاملان سلاح سرد در تهران آغاز کرده است که در جریان آن بیش از 200 نفر بازداشت شدند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، حسین ساجدینیا فرمانده نیروی انتظامی تهران روز شنبه اعلام کرده است در چارچوب طرح برخورد با حاملان سلاح سرد بیش از 200 نفر در تهران بازداشت شدند.
با سپاس از شاهین بشیری. اینک نگاهی به سرفصل آنچه در ادامه مجله خواهیم داشت. اوجگیری اختلاف‌ها بین نمایندگان موافق و مخالف دولت در مجلس اسلامی. استبداد رأی و جریان انحرافی در دولت. اینها واژه‌های تازه‌ای است که منتقدان از دولت در ادبیات خود به کار می‌گیرند. دیگر ربنای شجریان از صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش نمی شود. گزارشی داریم در این باره. در تازه های جهان ورزش در همراهی حبیب روشنزاده درباره هفته پنجم بازی های لیگ برتر فوتبال ایران، مسابقات المپیک نوجوانان در سنگاپور و حضور تیم فوتبال دختران ایران و ممنوعیت پوشش اسلامی آنان در این بازی‌ها و همچنین درباره لیگ برتر باشگاه‌های فوتبال انگلیس و تنیس مسترز کانادا در تورنتو خواهیم شنید. رافائل نادال از آندی مورای شکست خورد. مطالب شنیدنی دیگری هم داریم که در طول مجله از آنها با شما خواهیم گفت. در پی انتقادهای تند علی مطهری و احمد توکلی، دو تن از نمایندگان اصولگرای مجلس شورای اسلامی از محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی، نمایندگان اصولگرای هوادار دولت خواهان برخورد قوه قضاییه با این دو نماینده مجلس شدند. یکی از نمایندگان هوادار دولت سخنان اخیر علی مطهری را جرم دانسته و نماینده دیگری هم اظهارات آقای توکلی را ناشی از توهم قلمداد کرده است. جمشید زن نگاهی دارد به اوجگیری اختلافها بین نمایندگان موافق و مخالف دولت.
علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس در مصاحبه‌ای که اخیراً با مجله سروش انجام داده است، محمود احمدی نژاد و همفکرانش را به گروه فرقان تشبیه کرده و تصریح کرده است بسیاری از روحانیون تنها به دلیل ملاحظه رهبری از وی حمایت می‌کنند. علی مطهری همچنین مجلس هفتم و هشتم را مجلسی تا حدودی تحقیر شده خوانده است که به گفته وی قاطعانه در برابر دولت موضع نمی‌گیرد. او همچنین خواستار سوال از رئیس دولت در مجلس است تا به گفته وی قانون‌گریزی‌های محمود احمدی نژاد کنترل شود. آقای مطهری همچنین شخص محمود احمدی نژاد را متهم به تکروی کرده است. در همین حال احمد توکلی دیگر نماینده اصولگرا محمود احمدی نژاد را به دلیل اجرا نکردن مصوبات مجلس به استبداد رأی، نقض قانون و گردنکشی در برابر قانون اساسی متهم کرده است. در واکنش به این انتقادات روز شنبه سایت ها و رسانه های طرفدار محمود احمدی نژاد و در رأس آنها خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی به طور گسترده سخنان نمایندگان طرفدار محمود احمدی نژاد را پوشش دادند که خواستار برخورد قضایی با این دو نماینده مجلس شدند. از میان این نمایندگان فاطمه آلیا، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، خواهان برخورد دستگاه قضایی با این دو نماینده شده و گفته است امروز اتهامات نادرستی علیه رئیس جمهور مبنی بر فاصله گرفتن از روحانیت و تشبیه کردن نزدیکان وی به گروهک‌های منحرف تروریستی توسط برخی‌ها انجام شده است. این نماینده مجلس با بیان اینکه علی مطهری در زمان اغتشاشات و در جریان به گفته او فتنه به میدان نیامده بود گفت در شرایطی که پس از باج دادن فتنه‌گران به بیگانگان دشمنان ملت جسور شده و هجمه‌های ناجوانمردانه‌ای را از خارج و داخل علیه دولت مردمی و مقتدر با پشتوانه رأی بی‌نظیر وارد می‌کنند، این نوع اظهار نظرها و وارد آوردن اتهامات غیر منطقی و غیر اصولی آب به آسیابه دشمن ریختن است. پایان نقل قول. فاطمه آلیا همچنین در واکنش به اظهارات احمد توکلی گفته است که رئیس جمهوری شخص دوم کشور است و برداشت وی از قانون جرم تلقی نمی شود. محسن کوهکن سخنگوی هیئت رئیسه مجلس نیز در واکنش به اظهارات این دو نماینده گفته است باید مرز بین توهین و انتقاد را تشخیص دهیم و کاری نکنیم. رئیس جمهور به عنوان شخص اول اجرای کشور تضعیف شود. جواد ابتهی دیگر نماینده طرفدار محمود احمدی نژاد نیز با درخواستی مشابه از قوه قضاییه گفته است دستگاه قضایی نباید توهین به رئیس جمهوری را که با 24 میلیون رأی مسئولیت اجرایی کشور را بر دوش گرفته نادیده بگیرد. محمود احمدی بیغش عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم سخنان احمد توکلی را ناشی از عقده‌های درونی و اظهارات علی مطهری را ناشی از توهم دانسته است. این نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حالی خواستار برخورد با علی مطهری و احمد توکلی شدند که محمود احمدی نژاد پیش از اظهارات اخیر علی مطهری از وی شکایت کرده و این پرونده همکنون در دادسرای کارکنان دولت در حال رسیدگی است.
اوجگیری اختلاف ها بین نمایندگان موافق و مخالف دولت، جمشید زند گزارش می داد. همچنان که در خبرها و گزارش ها شنیدید، پس از حملات تند احمد توکلی علیه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری، علی مطهری نماینده اصولگرای دیگر مجلس شورای اسلامی نیز محمود احمدی نژاد را شدیداً مورد انتقاد قرار داد و او را با اعضای گروه فرقان مقایسه کرد. احمد توکلی قبلا گفته بود متاسفم که رئیس جمهوری بیش از اندازه طبیعی به برداشت‌های خود بها می‌دهد، به طوری که گرفتار استبداد رأی شده است. این کار وی نه تنها نقض قانون بلکه گردنکشی در برابر قانون اساسی است. وی همچنین در پیامی به رئیس جمهوری افزوده بود من برادرانه به آقای احمدی نژاد نصیحت می‌کنم که حدود قانونی خود را رعایت کند تا کشور ثبات بیشتری به دست آورد. در حالی که مدت هاست دیوار سکوت در میان مخالفان شکسته شده، اما این بار الفاظی چون استبداد رأی در دولت و جریان انحرافی در دولت در چهار راه انتقادها از محمود احمدی نژاد تازگی دارد. مراد ویسی.
این روزها نمایندگان مجلس و دولت مردان ایران از هر فرصتی برای موضع گرفتن علیه یکدیگر استفاده می کنند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه گفته بود مصوبه مجمع تشخیص مصلحت را درباره اختصاص بودجه به مترو قانون نمی داند و آن را اجرا نمی کند. پس از این سخنان قرار بود نمایندگان تهران در مجلس ایران روز شنبه تشکیل جلسه دهند تا این سخن محمود احمدی نژاد را بررسی کنند. اما احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس منتظر این جلسه نمانده و محمود احمدی نژاد را به استبداد رأی متهم کرده است. اما این اختلافات بین متحدان دیروز که در کنار یکدیگر علیه اصلاح طلبان فعالیت می‌کردند بر سر چیست؟ آیا اختلافی تاکتیکی است یا جنگ قدرتی واقعی؟ مجید محمدی جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی مقیم امریکا معتقد است این جنگی واقعی بر سر منابع و منافع است.
در این گونه اتهام زنی ها مشخص است که جنگ واقعی است، جنگ بر سر قدرت هست و منابع ثروت در جامعه ایران که به نظر من دعوای تئوریک نیست. بحث سیاسی است، بحث بر سر قدرت هست و اینکه در آینده کدوم یکی از این نیروها قدرت اصلی رو در دست داشته باشه.
تحلیل دیگری نیز وجود دارد که ناکارآمدی دولت احمدی نژاد را باعث گسترش اختلافات درونی اصولگرایان می‌داند. مهدی فتاپور تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان بر این عقیده است و به همین دلیل می‌گوید این اختلافات نه تنها کنترل نمی‌شود بلکه بیشتر هم خواهد شد.
وضعیتی به وجود اومده که آقای احمدی نژاد 4 سال 5 سال حکومت کرده، یک سیاستی پیش برده. خب ایشون از سیاستش شکست مواجه شد. برای تمام کسانی که در بیرون و درون حاکمیت هستند این خیلی خیلی روشنه که این وضعیت و این سیاست نمیتونه ادامه پیدا بکنه. در یه دوره اول حکومتشون ایشون سیاست اقتصادی پیش بردن که درست عکس اون امروز پیش میبرن. در دوره اول منجر به تورم بسیار شدیدی شد در ایران و در این دوره الان وضعیتی به وجود اومده که نقدینگی کاهش پیدا کرده و اینها خب مشکلات سنگینی برای تمام کسانی که در تولید شرکت دارن به وجود آورده. حالا مسئله تحریم‌ها و غیره اضافه میشه. در نتیجه اختلافات قدیمی که همواره بین این دو نیرو وجود داشته الان شدت بیشتری پیدا کرده. به هر حال مسئله میلیون‌ها میلیاردها حتی یا پول این وسط که با چه سیاستی خرج بشه، چه کسی اداره‌اش رو داشته باشه و خب کسانی که مخالف سیاست‌های احمدی‌نژاد هستند عملاً از این وضع ناراضی هستند و به همین دلیل این مسئله شدت پیدا کرده. و من از این هست که با توجه به اینکه هیچ چشم‌اندازی برای اینکه بتونه اوضاع کشور بهبود پیدا کنه وجود نداره، این اختلافات باز هم بیشتر شدیدتر خواهد شد.
اما در میان تمامی این اختلافات بین اصولگرایان و نیز بین مجلسی ها و دولتی ها، آیت الله خامنه ای رهبر ایران در سیاست های علنی و اعلام شده خود تلاش کرده بر همکاری دولت و مجلس، البته با رعایت حال بیشتر دولت تاکید کند.
مجلس باید کاری کند که دولت بتوانه به قانون عمل کنه. دولت اون عنصر وسط گود است که کارها رو میخواد انجام بده. باید ما تسهیل کنیم کار دولت را، باید رعایت کنیم کار دولت را.
اما حالا که این توصیه های آیت الله خامنه‌ای به همکاری بیشتر میان دولت و مجلس منجر نشده و حتی اختلاف بین آنها بیشتر شده است، آیت الله خامنه‌ای از این به بعد در کجا خواهد ایستاد و چگونه موضع گیری خواهد کرد؟ مجید محمدی تحلیلگر سیاسی در امریکا میگوید آیت الله خامنه‌ای هم خود از این وضعیت نگران است.
آقای خامنه‌ای نمیخواد که بیش از دو دوره قدرت رو، قدرت اجرایی کشور رو در دست یک گروه خاص قرار بده، چون هر گروهی که مجموعه این قدرت اجرایی رو در دست بگیره طبعاً به دلیل اینکه قدرت اقتصادی در دست اون هست طبعاً نقش بازیگر اصلی رو پیدا میکنه. دستگاه رهبری میخواد همچنان این جناح‌ها تحت نظارتش باشن و هر گروهی که بیش از حد پروبالش رو بگستره طبعاً باید تا حدودی اون پروبال چیده بشه.
در چنین شرایطی می شود گفت جنگ لفظی بین اصولگرایان و محمود احمدی نژاد حداقل یک موضوع را ثابت می کند، با آن اینکه نشانه ای از کنترل و مدیریت موفق این اختلافات در رأس حاکمیت ایران دیده نمی شود. اما از سوی دیگر نباید فراموش کرد که این مناقشات هنوز مسئله‌ای درون حاکمیتی است و با آنچه که شکاف بین حاکمیت و معترضان در یک سال اخیر بوده است تفاوت دارد.
گزارش مراد ویسی بود درباره انتقادها و حمایتها از دولت دهم همراه با نظر تحلیلگران در این باره. ساعت تقریبا 7:18 است. در پیوند با رخدادهای ایران شما شنوندگان گرامی واکنش نشان داده و با فرستادن پیام برای ما نظرات خود را بیان کرده اید. در اینجا میکروفون رادیو فردا در اختیار شما قاضیان و تحلیلگران واقعی مسائل ایران قرار میگیره تا دیگر شنوندگان هم با نظرات شما آشنا بشن.
آقای خامنه‌ای فکر میکنن که رهبر مملکتن و همه باید مطیع اون باشن. به عرض ایشون میرسونم، همه چیز از فکر به وجود میاد. فکری که تمدن‌ها رو به وجود آورده و بعضیا ضعیف و بعضیا قوی، حالا فکری که نهضت سبز رو به وجود آورده، این فکر نسل جدیده و یه فکر نسل قدیم رو گذاشته کنار. افکار 50 سال پیش دیگه رفته کنار. این حکومتی که شما به وجود آوردید مال فکر شما بود. نمی‌خوایم و مطمئن باشید که عوض می‌کنیم. این وضعیت رو قبول نداریم. این همه شکنجه، این همه زندانی به کجا میخواد برسه؟ چرا این زندانی‌ها رو آزاد نمی‌کنن؟ چرا رفتارشون عوض نمی‌کنن؟ رفتارتون رو عوض کنید، مگر نه بد می‌بینید. این مردم برمیگردن و شما رو از روی تخت می‌ریزن پایین.
آیا درسته که این زن بیچاره رو بخوان سنگسار کنن؟ به خدا اشتباه، اشتباه، گناه کبیره، کبیره، کبیره.
من الان دارم تو خیابونه شهر تهران رانندگی میکنم. واقعا جونم به لبم رسید از این همه دستانداز و خرابی. میخوام بدونم سرمایه مملکت من چی شده، کجا رفته؟ میخوام بدونم این همه ثروتی که خدا به ایران داده چی شده، کجا رفته، چی کارش کردن این پولا رو؟ چرا باید خیابونه ما اینجوری باشه؟ چرا باید شهر تهران که مدرن‌ترین شهر ایرانه وضعیتش اینجوری باشه؟ دلمونو به چی خوش کنیم؟ این مردم دیگه داره بیداد میکنه، خفقان و ظلم و جور دیگه رفته آسمونا سر کشیده. به خاطر مذهب دستاویزی شده. یه حرکتی کنیم مملکتمونو مدرن کنیم. بوی کهنگی گرفته، بوی تاریکی و بوی افکار 50 سال پیش دیگه خستمون کرده.
چرا بدگویی میکنید در مورد رئیس جمهورتان؟ فکر و ذکرش به ملت آبادی ایران است. اگر بدگویی میکنند از بیکاری و شکم سیری صبر داشته باشید.
از ماکوب مرد بازگان زنگ میزنم. اینها که میگن که بچه هاتون رو بیاید اسمیسی بکنید مفتحچی، 20 تومن گرفتند. به خدای علی به محمد قسم 20 تومن گرفتند. کرایه ها رفته بالا، کرایه ماشین رفته بالا، تاکسی رفته بالا، خوراک رفته بالا، همه چی رفته بالا. مردم واویلا میگن. خدا حافظ، میبوسم شما را.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-02-21-12-41-13.
شماره دیگری نیز برای دریافت پیام های شما در اختیارتون هست، اون هم 201-202-82-87-220. ساعت تقریبا 7:21 بامداد است. به گزارش سایت های خبری نزدیک به اصلاح طلبان، صدا و سیمای جمهوری اسلامی پس از گذشت 2 روز از آغاز ماه رمضان پخش مناجات ربنای محمد رضا شجریان استاد آواز ایران را در کلیه شبکه های این نهاد دولتی ممنوع کرده است. در همین حال تلویزیون جمهوری اسلامی فهرست سیاهی از 1200 نفر از افراد ممنوع تصویر شامل هنرمندان، روزنامه نگاران، شاعران و نویسندگان منتشر کرده است. مانیا منصور.
ده‌ها سال بود که ایرانی‌هایی که روزه می‌گیرند و روزه نمی‌گیرند، ماه رمضان هنگام غروب مناجاتی را می‌شنیدند که از زبان یکی از اساتید آواز تاریخ موسیقی ایران خوانده می‌شد. اما این دعا از آغاز ماه رمضان در سال جاری بعد از حدود 30 سال پخش نمی شود. بنابر گزارش سایت های خبری نزدیک به اصلاح طلبان، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش مناجات ربنای محمد رضا شجریان را در کلیه شبکه های رادیو و تلویزیون ایران ممنوع کرده است. به نوشته سایت خبری کلمه نزدیک به میرحسین موسوی، از مخالفان دولت حتی پخش آگهی‌های بازرگانی که در آنها این مناجات به گوش برسد ممنوع است. این در حالی است که محمد رضا شجریان به دلیل آنچه که محفوظ ماندن کپی رایت آثارش عنوان شده، خواسته بوده کلیه آثارش از صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش نشود الا مناجات ربنایش که سالها پیش به صورت تمرینی خوانده و ضبط کرده است. محمد حسین آقاسی، وکیل آقای شجریان، در گفتگو با رادیو فردا در مورد این تصمیم صدا و سیما اظهار بی اطلاعی می کند و می گوید ربنا مناجاتی است که استاد شجریان آن را وقف مردم کرده است.
اطلاعی ندارم و در سال گذشته که ما سر شکایت کردیم در این زمینه من صریحا اعلام کردم که استاد شجریان در مورد پخش ربنا هیچ گونه ایراد اشکالی نداره و موافقه فقط سایر سرودهای ایشون رو موافقت نکردن که اصلا ما بخشش، چون این جنبه منفی داره و به نوعی میتونم بگم که استاد وقف عام کرده برای شنیدنش توسط من.
در حالی که در سالهای اخیر آقای شجریان اجازه پخش آثار خود را به رادیو و تلویزیون دولتی در ایران نداده و بارها این موضوع را در رسانه‌ها اعلام کرده است، اما صدا و سیمای جمهوری اسلامی در مواردی اقدام به پخش صدای آقای شجریان می‌کرد و این در حالی است که به گفته وکیل آقای شجریان پرونده شکایت این استاد آواز سنتی ایران همچنان در جریان است و به نقطه مشخصی نرسیده.
پرونده‌شون در بازپرسی مطرح رسیدگی است و آقای بازپرس هم استعلامی کرده از یک مرجعی تا تعلق این آثار رو به استاد شکلی در واقع اعراض بکنه و بعد از اون رسیدگی هاش رو ادامه بده.
بعد از انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری دهم در ایران در سال گذشته و حوادث پیرامون آن که منجر به کشته شدن تعدادی و بازداشت و زندانی شدن تعدادی از اصلاح طلبان و حامیان آنها شد، محمد رضا شجریان موضع صریح و محکمی را در مقابل دولت حاکم گرفت و از اصلاح طلبان و جنبش سبز به طور علنی و آشکار طرفداری کرد.
و چون رئیس جمهور توهین کرد به مردم، گفت مردم خسته‌شان کرد. این مردمی که اومدن اعتراض میکنن یه عده خس خاشاک کردن. گفتم خب منم از اون خس خاشاک کردم، صدای منم برای خس خاشاک بوده و اجازه نمیدم که رادیو تلویزیون شما صدای منو پخش کنه.
گر که میخوانی مرا بنشین برادر، تفنگت را زمین بگذار، تفنگت را زمین بگذار.
آیا این موضع علنی و صریح شجریان در طرفداری از جنبش سبز در ممنوعیت پخش مناجات ربانای او دخیل بوده است؟ آقای آقاسی معتقد است که دلایل بسیاری دارد و از همه مهمتر این که صدا و سیما عصبانی است.
در واقع الان صدا و سیما به عنوان طرف شکایت استاد شجریان موضعی را اتخاذ کرده که به نحوی در واقع بدون توجه به مطالبات مردم میخواد اون ناراحتی رو و اون عصبانیت رو به این شکل فرو بشونه در خودش. به اعتقاد من صدا و سیما در اینجا حرکتی که میکنه حرکت نوعی لجاجت هست با خواسته مردم.
رادیو و تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی در حالی از پخش ربنای این استاد آواز ایران جلوگیری می‌کند که بچه‌های نسل انقلاب بیشترین خاطره و نوستالژی را با این مناجات قبل از افطار دارند. دعایی که بیشک جای خالی آن در کنار سفره‌های افطار بسیاری از ایرانی‌ها حس خواهد شد.
مانیا منصور گزارش می‌داد. در اینجا راهی جهان ورزش می‌شویم به همراه حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. شب به شب بازی‌های هفته چهارم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران با 5 مسابقه پیگیری شد و از نتایج مهم مساوی 2-2 استقلال و استیلازین بود در ورزشگاه آزادی تهران. از این نتیجه سرمربی اهل سربستان تیم استیلازین تومباکوویچ راضی نبود و به ویژه از داوری اظهار نارضایی کرد. پرویز مظلومی سرمربی استقلال هم اظهار داشت.
ما باید بازی رو می‌بردیم، همونجوری که دیدین واقعا غافلگیری گل خوردیم.
تیم استقلال با این نتیجه به رده دهم جدول رفت و استیلازین در مکان چهارم قرار گرفت. دیشب دیدار پیکان و ملوان هم در قزوین 1-1 مساوی شد. در اصفهان سپاهان با 1 گل شاهین بوشهر را شکست داد و زوباهن در کرج 2-0 از صد تیم سایپا گذشت. دیدار تیم‌های تراکتورسازی و پاس هم که در تبریز به خاطر قطع برق ورزشگاه نیمه کار مانده بود با 1 گل به سود پاس پایان یافت. در جدول رده‌بندی فعلا زوباهن اول است و تیم‌های نفت آبادان و پاس همدان دوم و سومند. اما امشب اگر صنعت نفت در آبادان مقابل پرسپولیس بازنده نشود، پیشاهنگ بازی‌های لیگ برتر خواهد شد در پایان هفته چهارم. پرسپولیس هفتم است. تیم فوتبال نوجوانان دختر ایران که در بازی‌های المپیک نوجوانان در سنگاپور شرکت کرده است، امروز در دومین مسابقه به مساف گینه نو می‌رود. از سوی فدراسیون بین‌المللی فوتبال به سرپرست کاروان اعزامی ایران اخطار شده است دختران ایران اجازه ندارند با کلاه‌هایی که مقابل ترکیه بازی کردند در مسابقه امروز حضور یابند. در مسابقه ایران و ترکیه دختران ایران برای پوشش موهای سر خود از کلاهی استفاده کرده بودند که مورد تایید فیفا قرار نداشت. فیفا تاکید کرده است ایران باید از همان کلاهی که قبلا در عکس‌های ارسالی به فیفا معرفی کرده استفاده کند. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های انگلیس فصل جدید خود را آغاز کرد و چلسی قهرمان فصل پیش با 6 گل تیم وست برامیچ آلبیون را در لندن شکست داد. دیدیر دروگبا بازیکن اهل ساحل آج تیم چلسی دیشب نخستین هتریک را در فصل جدید با 3 گل انجام داد. از 3 گل دیگر چلسی 2 گل توسط مالودا بازیکن فرانسوی زده شد و 1 گل هم به وسیله لامپارد انگلیسی. دیشب همچنین استون ویلا 3-0 بر وستام یونایتد پیروز شد و دیدار تاتنهام با منچستر سیتی بدون گل پایان یافت. آرسنال هم امشب به لیورپول می رود. و در مسابقات تنیس مسترز کانادا در تورنتو، اندی ماری از بریتانیا بازیکن شماره 4 جهان، رافائل نادال اسپانیایی و شماره 1 جهان را شکست داد و به فینال مسابقات راه یافت. طرف دیگر فینال، روژ فدرر از سوئیس یا نوواک ژوکوویچ از صربستان خواهد بود.
حبیب روشنزاده، به ساعت 7:30 و پایان این مجله بامدادی می رسیم. مجله بعدی در ساعت 8 بامداد.